بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که این آیه شریفه ابتلا چهار احتمال درش وجود داره و حالا بحث در این است که ببینیم که کدام یک از این احتمالات اظهر از دیگری هست و اگر نتوانیم یکی از این احتمالات رو به عنوان اظهر احتمالات ما بپذیریم، نتیجه این می شود که آیه شریفه از این جهت اجمال داره و روی همین حساب بعضی از اساتید ما فرمودن اصلا این آیه شریفه اجمال داره و نمیتوان برای شرطیت بلوغ به این آیه شریفه استدلال کرد. خب این فرمایش که ما بگیم آیه شریفه اجمال داره در فرضی است که ما نتوانیم بگیم یکی از این احتمالات اظهر، اما اگر آمدیم اثبات کردیم که یکی از این احتمالات از بقیه احتمالات اظهره، دیگه مجالی برای این که بگیم آیه شریف اجمال داره نیست. مرحوم محقق نائینی قدس سره، ایشون در کتاب منیت و طالب در جلد اول منیت و طالب در همون صفحات عرض می کنم در صفحه 169 اونجا دو تا وقت ایشون ذکر کرده برای اینکه در میان این احتمالات اربعه احتمال سوم اظهره. احتمال سوم این بود که بگیم از آیه استفاده می شود بلوغ و رشد هر دو شرطیت دارد برای جواز تصرف سبی، هر دو شرطیت داره، هم باید به مرحله بلوغ برسد هم به مرحله رشد برسه. به دو وجه بر این مدعا استدلال کرده. وجه اول ایشون می‌فرماید این آیه آیه چهارم سوره نساء، در آیه دوم آیه ششمه بله در آیه دوم خداوند فرموده است و آتوا الیتاما اموالهم، به صورت مطلق که اموال یتاما رو بدید بشون. در آیه پنجم فرموده ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اموال خودتون رو به سفها ندید. اموالکم التی یا اموالهم اموالکم بله اموالکم التی جعل الله لکم قیام بله اموالکم. در آیه پنجم می‌فرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اون وقت می‌فرمایند در آیه اول آتوا الیتاما اموالهم، اونجا بیان فرموده که عرض می‌کنم که جایزه که شما اموال رو بدید به یتاما. در آیه پنج می‌فرماید جایز نیست ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. و وقت مرحوم نائینی تعبیر می کند به این که عبارتشون اینه فلأنه سبحانه لما امر به ایتاء الایتام اموالهم به قوله و آت الیتام و اموالهم و نهى عن دفع المال الى السفيه. در اون آیه پنجم فرموده مال رو به سفیه ندید و لا تؤتوا السفهاء اموالكم. بین الحد الفاصل بین ما یحل للولی و ما لا یحل. در این آیه ششم وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح تا آخر حد فاصل بین ما یحل و ما لا یحل را خدای تبارک و تعالی ذکر کرده. فجعل لجواز دفع شرطین البلوغ و ایناس رشد، دو تا شرط قرار داده که اگر خواستید به یتاما اموال رو بدید باید بالغ بشن و اینها رشید بشن. میخوام بفرمایید این دو تا آیه قرینه واقع بشود بر این که این آیه شریفه محل بحث حد فاصل بین اون منع و جوازه. لا تؤتوا السفهاء ندید، آتوا الیتاما بدید. حد فاصلش این است که این یتاما اگر بالغ بشن و رشید بشن اموال رو اونها بدید. این رو مرحوم ناینی به عنوان شاهد برای این احتمال سوم از میان احتمالات اربعه‌ای که ما گفتیم، حالا در عبارت خود ناینی ایشون دو تا احتمال ذکر کرده. ناینی دو تا احتمال ذکر کرده، یک احتمال این که فقط رشد موضوع برای جواز دفع اموال باشه و احتمال دوم بلوغ و رشد، و تو عبارت ناینی است که و ظاهر و ثانی، ثانی یعنی هم بلوغ معتبره هم رشد معتبره، و این رو به عنوان شاهد ذکر کردن. حالا عرض میکنم بله، امام رضوان الله علیه در کتاب البیع اشکال کردن. میفرمان اولا این حرف حرف خود مرحوم ناینی نیست، این شاهدی است که مرحوم طبرسی در مجمع البیان آورده. اما میفرمان به نظر ما این شاهد شاهد برای اون احتمالی میشود که بگیم فقط رشد معتبر است، نه برای اونجایی که بگیم بلوغ و رشد هر دو معتبره. چرا؟ میفرماید آیه اول و آتوا الیتاما اموالهم، این اطلاق داره اموالشون رو بدید چه سفیه باشن چه نباشن. آیه اول اطلاق داره میگه اموال به اینا بدید چه سفیه باشن چه نباشن. آیه دیگر میگه میفرماید لا تؤتوا السفهاء، یعنی اگر یتیم سفیه بود بهش ندید. جمع بین آیه دو و آیه پنج این است که اگر یتیم سفیه بود، یعنی اگر یتیم غیر رشید بود بهش ندید. پس جمع بین این دوتا این است که اگر یتیم رشید شد بهش بدید. پس این معید احتمال دوم میشه از این احتمالات اربعه. از این احتمالات اربعه احتمال دوم که بگیم فقط رشد، اول در کلام ناینی دوم در این نیدونم، ما دیروز که عرض کردیم چهار احتمال گفتیم، رون چهار احتمال چه احتمال دوم در کلام ما عرض میکنم که این اشکالی که امام رضوان الله تعالی علیه عرض میکنم در اینجا ذکر کردن برای این معنا. خب
اول
نه، در احتمالات ما اول این است که بگیم روش تمام الموضوعه، دوم این بود که بگیم تا بالغ نشدن روش، بعد از بلوغ بلوغ ولو روش نباشه ولو روش. احتمال سومی است که بگیم هم بلوغ هم روش. در احتمال دومه ایشون فرمودن به هازا عین الاحتمال ثانی از احتمالاتی که خودشون ذکر کردن، که همون احتمالات اربعه است که ما به همون ترتیب ذکر کردیم. یعنی بگیم آقا اگر قبل از بلوغ، اگر قبل از بلوغ صبی روش پیدا کرد بهش انوار رو بدیم. حالا این فرقی نمی کنه، بگیم این شاهد برای احتمال دوم میشه یا اول، از اینجا فرقی نمی کنه. یعنی اونی که هست این است که این مؤید فرمایش ناهینی نیست، برای اینکه ناهینی میخواد از این دوتا آیه استفاده کند، بلوغ و روش با هم، این دوتا آیه هیچ دلالتی نداره. جمع بین این دوتا آیه این است که اگر رشید بود ولو غیر بالغم بود بهش بدین، که از این جهت بین احتمال دوم و اول در این جهت مشترکی. کدوم مطلب رو؟ یعنی این رو بله فرمان، این نتیجه که گرفتی درست نیست. بله 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 بله
ظاهرن اصل مطلب هم ایراد
چه اشکال داره؟ بفرمایید.
یکی این که تو سوقه ها اموالکم،
حالا ببینید این اموالکم هم مراد اموالهمه، این رو در تفسیرم میگن ولا تو سوقه ها اموالکم الذی جعل الله قیاما، یعنی اموال اونا، منطور چون اموال اونا الان دست این هاست عنوان خطاب کم آورده در خود تفاصیل، این رو هم ذکر کردن. ولی نمیتونیم بیم بگیم آقا اول آیه لا آت و لیتا هم اموال همه، این لا تو تو سفه ها اموال همه، اصلا موضوعش دوتاست. نه، اولا در اموال خود آدم این نیاز نداره به اینکه شعار نهی بکنه، و انسان خودش هم خود به خود نمیده اموالشو به دیگری، اموالشو به بالغین هم نمیده انسان. این یه مالیه که انسان موظف است به دیگری بده چون مال دیگریه، و شعاره میفرماید اگر سفیهه ندید بشه ولا تو تو سفا و انواله هم، لدای انواله هم مراد هم انواله هم بیرزی
چه
اشکال
داره که
سفها
رو
معنی عام بشه
نظر بگیم؟ اگه این طور باشه مثلا اجنبی از استدلال نمیشه.
چرا؟
یه نحوه اطلاق پیدا میکنه.
خیلی خوب، ولی جمعه ببینید. نه ببینید، اگر آمدیم گفتیم آقا جمع، حالا فرض کنیم که از سفها الف لام شو بگیم، اون یعنی یتامای صفی، چون در همین سیاق واحد این آیات ذکر شده. والا اگر بخوایم به حسب صناعت علمی پیش بیاییم، باید بگیم آقا این لات و سفها ها اعمه، چه بالغ چه غیر بالغ. ولی عرض کردم چون موضوع آیه در مورد یتاماست، موضوع آیه در اونجاست که اینها عنوان یتاما رو دارن، یعنی بالغ نیستن. یتیم هم معنا کردیم یعنی من لم یکن له اب شرعا و لم یبلغ الحلم، این دو تا قید رو داره. موضوع این سفها ها همین هاست.
چی برمان؟ شما میگید
کمش
به معنای
هومه
اینطوری نیستش که خود آیه
تا
آخرش همش زمیره یک
کمش باشه باشه باشه. نه شما خلاف ظاهر شما میدونم، اصلا شما سوال دارم، من شما اموال خودتون رو اصلا جایی برای این وجود داره وقتی مال مال خودتونه بگیم آقای به این بچه نده؟ مگر اصلا جایی طرف نه جاهر باید این بالاخره یه معنای عقلایی داشته باشه. یعنی شما یه مالی دستتونه، اینجا بحث ایتاء به دیگری مطرحه و لزوم ایتاء از باب اینکه این مال اونه، اینجا شارع میاد نهی میکنه لا تود. بله ورسوخو هم وکسوخو هم داره دنبالش. بله یعنی از این مال خودشون، از همین مال خودشون که دست شماست، رزق اونا رو بدید، لباسشون رو برایشون قرار بدید.
یه شخصی اومدی صرفی بودش پودم نداشت، به فرد مثلا یکیم هم مال خودش یا نبودی صرفی بودشون، حالا رو شیره هم خودش، حالا من بهش پول نمیرم برای بیدیش کاری خرید
شما برای
این
نه آقا آیه شما یه فرضی رو میگید که اصلا آیات خارجی اصلا. ببینید فرض آیات آخه ببینید این اموالی که الان اختیارش دست شماست دیگه، اموال لکم، نه که اموالی که ملک شماست، این اموالی که در اختیار شماست ولی مال اونه.
یه
معذور کنم. چرا تحصیل میشه؟ باش خوب قرینه میشه برای معنا. قرینه میشه برای معنا. اصلا ببینی، اصلا اینم یکی از ظرائف آیاته. یعنی انقدر این اولیاء این ایتام نسبت به این اموال باید احتیاط بکنن که شارع میگه به دید مال خودتون نگاه کنید این رو. نه اگه اینطوری باشه شما مال خودتون رو حاضر دست بچه خودتون هم بدید؟ نه مال نه دستمون بدید، نه دستمون بدید، بگو شما امرو خواستی هرچی برو برم خونه بخر، هیچ وقت این کار رو نمی کنی.
شما یه افضادی ببرید که من اگه یه یعنی پولش رو همشونیم بگم من در آن رو گشتم بکنم تو گشت
نکرد. نه شاره اومده گفته این روشتر باید دو بدید. حالا دقت کن شاهد دوم رو هم بدید
اینجا کلمیت محضوب هست
قرینه داشته باشیم بر هست اشکالی نداره،
اگر
هم قرینه باشه کافی.
خب
اگر شاهد دوم دقت کنید، شاهد دومی که مرحوم ناینی آوردن، پس این شاهد اول شاهد نشد، شاهد دومی که آوردن ناینی میفرماید لولم یکن قوله فتفعو تفریعاً على احراز رشد بعد البلوغ لم يكن وجهون لغاية الابتلاء هو البلوغ. بفرمایید ناهیدی فرمایید ما باید بگیم در آیه شریفه فتفعو الیهم اموالهم تفریع بر رشد بعد البلوغ. اگر این نباشه میفرماید چرا فرمود وقت لولیت ها ما حتی ازا بلب و نکاح، به جای این که بگه حتی ازا بلب و نکاح باید میفرمود وقت لولیت ها ما فعل آنستون من هم رشدن فسفهو الیه منوال هم. ناینی میفرماید شاهد دوم ما اینه، اگر واقعا فقط ملاک رشد باشه و بلوغ دخالت نداشته باشه چرا بلوغ و غایت برای ابتلا قرار داد وقت لولیت ها ما حتی ازا بلغون نکا. خب بفرمایید وقت لولیت ها ما فین آنستون من هم رشدن فتفعو الیهم اموال. امام رضوان الله علیه میفرمان تصادفا اینم مؤید برای این احتمال سوم نیست و باز فرمان از مرجحات احتمال دومه، برای این که اگر این حتی ازا بلغ النکاح نبود روشن نبود که شروع زمان ابتلا باید از چه زمانی باشه. این ذکر حتی ازا بلغ النکاح این برای این است که مشخص باشه که شروع زمان ابتلا از قبل از بلوغه. این برای این ذکر کرده خدای تبارک و تعالی. می‌فرماید در کتاب البی در جلد دوم من المحتمل ان جعل البلوغ بلوغ غایتا لاجل افهام ان لزوم الابتلاء انما هو قبل البلوغ لكشف الرشد و اما اذا انتهى الى البلوغ فلا يجب الابتلاء. اما وقتی رسید به بلوغ این دیگه ابتلاء واجب نیست، لأن البلوغ موضوع آخر للاستقلال فيكون ذلك من مرجحات الاحتمال الثاني. بنابراین هر دو وجهی که ناینی برای ازهریت ذکر کرده درست نیست در نظر امام و این اشکالاتی هم که امام فرمودن وارده. اما عرض کردم که اون روزم قول قدما رو ذکر کردیم، حتما خودتونم رفتید یه تتبعی کردید، کثیری از بزرگان حتی خود ناینی می‌فرماید در این که از آیه شریفه شرطیت بلوغ و ابتلا و رشد هر دو استفاده می شود لا مجال لانکاره. و بعد می فرماید تفاسیر زیادی، می فرماید تفسیر مجموع البیان، صافی، کشاف، فخر رازی، تمام اینها این دو تا شرط استفاده کردن. خود امام رضوان الله علیه در ذهن مرزالا مرحوم آل خویی در مصباح الفقهاء اینا آمدن گفتن از آیه شریفه دو تا شرط استفاده میشه. حالا در کلام امام وجه از هریت احتمال سوم بر سایر احتمالات چیه؟ دو تا نکته رو عرض کنم، دو تا نکته رو فرمودن. نکته اول فرمودن حتی ابتداییه نیست، ظهور در قایت داره. و نکته دوم این است که این ابتلا از آیه استفاده می شود، ابتلا مستمر را شارع لازم می دونه. یعنی باید یک ابتلای قبل از زمان بلوغ شروع بشود، این ابتلا ادامه پیدا بکند، استمرار پیدا بکند تا زمان بلوغ. می فرماید مجرد الابتلا از آیه استفاده نمیشه که یه بار بچه رو ابتلا کنید اگر دیدید که به درد میتونه در مال تصرف کنه، معامله کنه، مالو بهش بده. نه، جدا خیلی قرآن آفوش نیمه آیا شیخ بلاخره بذارید ما می فرماید این فعن آنستوم تفریع بر ابتلاع مستمره. اون وقت ازش استفاده میشه اگر، یعنی این بچه رو ابتلا بکنید، آزمایشش بکنید تا زمان بلوغ. حالا نکته ای که باز در عبارات دیگر امام بود، می فرمودن که چون مسئله مهمیه چون حالا یه شبیه یه یتیمی الان پدرش از دنیا رفته، الان فرض کنید که میلیون ها مال برای او هست، این نمیشه با یه بار ابتلا بگیم خب حالا این روز برو بازار یه ظرفی بخرد بگیم بلدی معامله کنی یا نه، ظرف خرید آورد بگیم خوب معامله کرده، بگیم خب حالا به این 100 میلیونی که مال توست در اختیار تو، اوغلا از جهت اوغلایی هم نمیشه این کارو کرد. در دفاع از امام داریم این رو عرض میکنیم، ابتلاع یه بار و دو بار و اینا رو شارع کافی نمیدونه. اصلا آیه ظهور در این داره ابتلاء الیتاما، با یه بار دو بار اکتفا نکنید تا زمان بلوغش. البته عرض کردیم دیروز زمان شروع ابتلا کجاست؟ نمیگه از وقتی که دو سالش ابتلا رو شروع کنن، از زمانی که یحتمل فیه رشد، احتمال رشد درش هست. میگیم خب آقا مثلا یه سال مونده به بلوغش، از اون موقع دیگه ابتلا رو انجام بدیم، از معامله های کوچیک شروع کنیم، متوسط معامله که قیمتش مثلا ثمنش خیلی زیاده، تا وقتی بالغ شد اگر دیدیم که واقعا رشیده همه اموال رو در اختیارش بگذاریم. لذا میفرماید این فئن آنستم منهم رشدا، این تفریع است نه بر مجرد ابتلا بلکه بر ابتلاء مستمر. لذا این دوتا، یعنی این که حتی ظهور در قایت داره، نه در ابتداییه، حتی قایت دوم، این تفریع بر مجرد ابتلا نیست بلکه بر ابتلاء مستمر. بفرم
خودم
یک بوالی
همیشه برای همین مکلب شده، خودم بگه که آقا من شما رو فرفر مکلب میکنه.
نه چرا؟
مکلب شده میره
بهش اقرده
بهش
اعتبار میکنه. نه ممکنه بالغ بشه رشید نباشه. میدونم، ما داریم بوید الان میخوام این اذیت شرعی، اگر یک کسی بالغ شد اما رشید نبود، میدونم بالغ نماز اینا بیمون یه حرف دیگه ایه. الان اگر کسی گفت آیه از چی استفاده میشه؟ چون ببینید ما در این که رشد و مسلم از آیه استفاده میکنیم بحثی نیست که آیه میفراد فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَقْفَوْا اُلَيْهِمْ اَنْبَالَهُمْ. در این که رشد این نکته رو عرض بکنن، هیچ کسی نیامده بگه آیه فقط دلالت بر بلوغ داره، اصلا رشد معتبر نیست. نه، این طرف رو گفتن بعضی که آیه فقط دلالت بر رشد داره، مثل مرحوم ایروانی اون روز از قول هدایت الطالع مرحوم شهیدی که نمیدونم آیه مراجعه کردن یا نه، میگن از آیه استفاده میشه و دفع الاموال فقط متفرع است بر استیناس رشد. پس در اینکه رشد از آیه استفاده میشه بحثی وجود نداره. حالا از ببین چند نکته رو عرض کنم. ببینید این قول سوم و احتمال سوم که عرض کردم خوب کثیری از بزرگان اختیار کردن این رو، این اولا مستلزم یه تقدیری هم هست. یعنی بگیم آیه میفرماد وقتل الیتام حتی اذا بلغوا النکاح فَإِنْ آنَسْتُمْ بَعْدَ الْبُلُوغِ، یعنی بعد از این که بالغ شدن شما استیناس روش کردید فتح و علیهم اموالا.
لذا ایجاش به این تقدیر ما نداریم حتی دوباره اون نگاه بیست تراحت میگرد تصمیه مونیست باید به سریعه یکی ایجاش ما به تقدیر نداریم.
آنستون رو ببینید شما خوب دقت کنید، حالا عرض کنم برای ببینید در آیه یک ابتلا داریم وقت رو یتام امر به امتحان یتام، این یک. دو حتی اذا بلغ النکاح داریم. سه ان آنست فان آنستم منهم رشدن داریم. چهار فتفوا الیهم اموالهم داریم. حالا یک حکم داریم، سه تا موضوع داریم در اینجا. حکم وجوب دفع اموال، آیا این وجوب دفع اموال که مسلم استیناس روش شرطشه فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَتْفَوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، این تفریع بر چیه؟ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا آیا متفرع است فقط بر خود مقیا؟ مقیابت تبلیتون یا متفرع است بر مقیا و قایت، یعنی فَإِنْ آنَسْتُمْ این تفریع است بر اطلاع تا زمان بلوغ که امام همین رو میفرماید، میفرماید فَإِنْ آنَسْتُمْ متفرع است بر اطلاع مستمر تا زمان بلوغ، در نتیجه یعنی اگر ابتلاء تا زمان بلوغ انجام شد و اینا به مرحله بلوغ رسیدن، حالا اگر آنستم من هم رشدن فستاو الیهم اموالهم. خب ببینید اینجا چند نکته رو دنبال بکنید. یک نکته این که بالاخره تکلیف حتی رو اول روشن بکنیم. تردیدی نیست که حتی تو این آیه شریفه برای قاید دید. این که ما دیروز از کنز العرفان گفتیم که حتی برای ابتداییت و حتی ابتداییت معمولا برای ازا و اینها داخل میشه، عرض میشود که در بعضی از آیات شریفه داریم حتی ازا جاؤوها، این به عنوان حتی ابتداییه قرار داده شده و یه تعبیری در کلمات ادبا هست که هر جا حتی بر ازا داخل میشه عنوان حتی ابتداییه رو داره. شاید کنز العرفان هم از کتب ادبی این مطلب رو آمده گرفته. خب این به نظر ما قانون کلی نیست. ما بگیم هر جا حتی بر ازا واقع میشه ابتداییه باشه، حتی که بر ازا واقع میشه میتواند ابتداییه باشه، اما در اینجا ظهور در این داره که غایت واقع شده. وقت تلالیت ها ما حتی این غایت واقع شده. این اول که این غایت در اینجا حتی در این که غایت هست تبدیل درش نیست. نکته دوم این است که خب حالا که غایته، آیا این غایت داخل در مقیا هست یا نه؟ یعنی اگر گفتیم غایت داخل در مقیاست، یعنی وقت بلوغ هم اینا رو اختبار بکنیم. اگر گفتیم غایت خارج از مقیاست، یعنی وقت بلوغ دیگه نیاز به ابتلا نداره. باز ظهور اولیش در این است که این غایت داخل در مقیا نیست. ظهور اولیش اینه. حالا اکل تو سمک حتی رأسه، اونجا قرینه وجود دارد که غایت داخل در مقیاست، اما در این آیه شریفه یا در جاهای دیگه کلو وشربو حتی یتبین، غایت دیگه داخل در مقیا نیست. خب وقتی غایت داخل در مقیا نشد، بیمار داره غایت ابتلا رو میگه، میگه در این فاصله زمانی اینا رو ابتلا بکنیم، در این فاصله زمانی ابتلا بکنیم، غایت هم که داخل در مقیا نیست. این هم مطلب دوم. ولو اینکه حالا در همون مطلب اول بعضی ها خواستن بگن که آقا حتی را، حالا وقت هم گذشت، بعضی ها خواستن بگن حتی را، چه حتی غایت بگیریم چه حتی ابتداییه، ضربه‌ای به این مدعا وارد نمی کنه که مدعا این است که هم بلوغ معتبره هم رشد معتبره. حالا ولو این حرف هم درست باشه، اما الان ما مهم آیه رو بگیم ظهور در چی داره. تا اینجا روشن شد حتی برای غایت یک، غایت هم داخل در مقیا نیست دو، حالا باید بیاییم تکلیف این ازا رو روشن بکنیم، ببینیم آیا این ازای در اینجا ازای شرطیه است یا اینکه ظاهرش این است که این ازای در اینجا ازای ظرفیت فقط هست و از شرطیت خارج شده. اگر ازا شرطیه شد، مدعای امام مشهور درسته که بگیم که اینجا هم بلوغ شرط هم رشد معتبره، اما اگر گفتیم ازای ظرفیه است، چه بسا برسیم به یک احتمال دیگه. این رو درش تأمل کنید، بلکه فردا انشاءالله این رو دیگه تمام بکنید. و صلی الله علیه و سلم.